کتاب سوبشون از سایت شهر کتاب به آدرس inbookcity.com. فصل سوم. سفره را که برچیدند، زری برای شوهرش قلیان آورد. خسرو سر نهار بیارام بود و وقت که می گذشت بیارام تر می شد. حتی به نظر می رسید که عشق ته چشمش است، اما سعی می کند نگذارد فرو بریزد. زری دوقلوها را خوابانید و به تالار برگشت که قلیان را بردارد. خسرو در تالار راه می رفت. نگاه پدر به او بود. می پرسید: این مقدمات را برای چه فراهم کردین؟ خسرو غمگین جواب داد که نترسد، فقط برای ترس نبود. خسرو کنار پدر نشست و گفت: هر روز که نربند می آمد خودم پایش را بلند می کردم. اوائل خیلی می ترسید و رم می کرد، مخصوصا وقتی نلبند میخ می گذاشت کف پایش. البته روزهای اول آهسته چکش می زد، اما دیروز خیلی محکم زد. خب این کار را کردیم که کره در موقع نلبندی هم نترسد و هم پایش را پس نکشد که میخ در گوشت فرو برود. حالا امروز خودم پایش را بلند می کنم، همونطور که قابله اثبت هم خودم بودم. و رو به زری که اینک نشسته بود گفت: قلیان را جلوت گذاشته ای، انگار میخوایی بکشی. زری پوکی به قلیان زد که صرفش گرفت و منصرف شد. خسرو پرسید: پدر اجازه میدهی من هم بیایم تماشا کنم؟ البته، مگر وقتی دنیا آمد نبودی؟ چرا، خوب یادم است، سحر همان آن پا شد ایستاد. مادیان نافش را با دندان برید و شروع کرد به لیسیدن و بو کشیدنش. شما عبایتان را انداختید روی سحر که سرما نخورد و بدنش را مالش دادید تا غلام پتو را آورد. و بعد خندید و افسود: خیلی شیطان شده، مادرش را دندان می گیرد، بعد پشیمان می شود می لیسدش. و بعد پرسید: پدر چرا من اینقدر سحر را دوست دارم؟ همش دلم می خواهد حرفش را بزنم. در کلاس که نشستم همش خدا خدا می کنم زودتر زنگ را بزنند تا من برسم خانه و با سحر بازی کنم. پدر گفت: دوست داشتن که عیب نیست بابا جان. دوست داشتن دل آدم را روشن می کند، اما کینه و نفرت دل آدم را سیاه می کند. اگر از حالا دلت به محبت انس گرفت، بزرگ هم که شدی آماده دوست داشتن چیزهای خوب و زیبای این دنیا هستی. دل آدم عین یک باغچه پر از غنچه است. اگر با محبت غنچه ها را آب دادی باز می شوند. اگر نفرت ورزیدی غنچه ها پلاسیده می شوند. آدم باید بداند که نفرت و کینه برای خوبی و زیبایی نیست، برای زشتی و بیشرفی و بیانصافی است. اینجور نفرت علامت عشق به شرف و حق است. خسرو اندیشناک گفت: بابا باز از کلاس پنجم ابتدایی به بالا حرف زدی؟ یوسف پرسید: نفهمیدی چه گفتم؟ خسرو گفت: چرا، فهمیدم. گفتی دوست داشتن سحر عیب نیست، بعد گفتی باید غنچه ها را آب بدهم. زری خندید و گفت: تا تو من امو کردی موش مردم 130 مورچه که رفت توی سوراخو. و رو به خسرو افزود: به عقیده من تو پاشو برو خانه خانمو پیش هرمز، سحر را که نل کردند برگرد. یوسف گفت: نه زری، خسرو باید بداند که سحر برای کفش به پا داشتن باید چند تا میخ را تحمل کند، باید بداند در این دنیا رنج و درد. خسرو پرسید: پدر خیلی دردش خواهد آمد؟ یوسف گفت: نه، مسئله مهم ایستادگی است. عادتش دادیم که برای چند لحظه دست از شیطنت بردارد و تحمل کند، در حالی که از پای دیگر. خسرو باز کلام پدر را قطع کرد و گفت: پدر آن از پای گله که قصهشان را گفتید دهنه و نل که ندارند. واضح است که ندارند. زری پرسید: قصه چه بوده؟ یوسف گفت: خودم هم یادم نیست. خسرو پاشد ایستاد و گفت: یادتان نیست؟ آن شب تولد سحر آن قصه را گفتید. بعد از آن شب من و غلام خیلی درباره اسبهای گله حرف زدیم. غلام گفت: بابایت اینها را به هم بافت تا تو دیگر گریه نکنی. زری خنده‌اش را فرو خورد و پرسید: داستان چه بوده؟ پدر، من میگویم. پدرم وقتی مهمان ایل بوده، یک شب مهتابی که هوا همچین صاف بوده و آسمان همچین ستاره داشته، پدرم اینها میروند شکار. یکو در یک دشت خیلی خیلی بزرگ یک گله اسبهای وحشی میبینند. حالا اسبها اینطور ایستادند. اسبهای نر در یک دایره خیلی خیلی بزرگ، پشتشان به مرکز دایره بوده، رویشان به دشت. اما مادیانی که میخواسته بزاید در وسط دایره در حلقه اسبهای نر قرار گرفته بوده. اسبهای نر خجالت میکشیدند نگاه کنند، چون که هر کسی میزاید بچه از جای خیلی خیلی بدش بیرون میآید. پدرم اینها نزدیک نرفتند، وگرنه اسبها بهشان حمله میکردند. نه خدایا، اسبها اینطور ایستاده بودند که خیال مادیان را راحت کنند، وگرنه مادیان میترسیده. آخر ممکن بوده یک حیوان وحشی به کرش حمله بکند. راستی یادم رفت بگویم، یک مادیان با تجربه هم به عنوان ماماچه پهلوی مادیانی که درد میکشیده ایستاده بوده. یوسف پرسید: من گفتم بچه از جای خیلی. خسرو جواب داد که: نه بابا، این را غلام گفت. و غلام با کلاه نمدی همیشگی تو آمد. خسرو پرسید: نلبند آمده؟ غلام رو به یوسف جواب داد: زنش آمده، میگوید تب کرده افتاده. عصر غلام با دو طبق کش آمد. دو تا سینی مسی پروپیمان از نان و خرما با پوششی از سفره قلمکار در انتظار طبق کش ها روی لبه حوض جلوی عمارت قرار داشت. عمه خانوم چادرش به سر کنار یکی از سینی ها نشسته بود. حاجی محمد رضای رنگرز دم در باغ قدم می زد. اما حسین آقای عطار تو آمده بود و کنار نارنجستان به تماشای شکوفه های بهار نارنج ایستاده بود. زری یک هفته می رفت زندان و هفته دیگر می رفت دارالمجانین و همیشه داوطلبی پیدا می شد که برای ثواب به جایی برود که خود زری آن هفته نمی رفت. و وقتی هیچ داوطلبی نبود، حسین آقا و حاجی محمد رضا همسایه هایی بودند که روز مبادا همسایگان را دست تنها نمی گذاشتند. زری تا همین یک لحظه پیش پا به پای خدیجه، کلفتشان و عمه خانوم خورما لای نان می گذاشت و حالا پشت میز آرایش داشت ایستاده بزک می کرد. از پنجره اتاق خواب می توانست باغ را ببیند و گوشش به صداهایی بود که از باغ می آمد. شنید که عمه از یکی از طبخکش ها پرسید: خب چند می ستانی؟ طبخکش اولی که مخاطب بود جواب داد: کجا باید بروم؟ عمه خانم گفت: ارگ کریم خانی، دو ساق خانه. طبخکش گفت: خدا عمرت بدهد، پول نمی خواهم، نان خانگی بده. طبخکش دومی گفت: من کجا می روم؟ عمه خانم گفت: تو می روی دیوان خانه. طبخکش دومی گفت: به من هم نان بده. زری دست کشید به صورتش و پودرها را یک نواخت کرد و به ایوان آمد. عمه خانم توضیح داد: زن داداش به جای کرایه نان می خواهند. زری گفت: باشد. و رو به غلام گفت: نفری 10 تا نان بهشان بده. طبخکش اولی گفت: راه من دورتر است، ولی باشد. او بچهش مرض گرفته. همین مرضی که میگویند قشون خارجی نطفه‌اش را تو آب انبار وکیل ریخته. عمه گفت: پناه بر خدا. حسین آقا گفت: خودشان کم بودند، مرضشان را هم آوردند. طبخکش اولی گفت: شما برای زندانی ها و دیوانه ها شب جمعه خیرات میکنید، اما هیچ کس برای ما که دم دستشان هستیم خیرات نمی کنند. طبخکش دومی گفت: خدا عوضشان بدهد، خدای ما هم کریم است. غلام نانها را آورد. هر دو طبخکش لونگهایی را که چنبره کرده بودند و در دست داشتند باز کردند، نانها را به دقت در لونگها بستند و لونگها را به کمرهایشان جوری بستند که شکمهایشان پیش آمد. زری پرسید: پس حالا چی روی سرتان می گذارید؟ طبخکش اولی گفت: اگر این کار را نکنیم نانها را از همون می قاپند، آن هم نان خانگی، تنک انگار برگ گل محمدی، از بویش دل آدم مالش می رود. خوب کردید روی سینی ها سفره انداختید. زری گفت: با درشکه می روید، در یک قدم دو قدم راه کسی نان از شما نمی قاپد. همان طبقکش اولی گفت: مثل اینکه خانم اهل این شهر نیستند. زری گفت: غلام، لنگ آقا و لنگ خسرو را از خدیجه بگیر و بده چنبره کنند. نمی شود طبق را روی کله لختشان بگذارند. صدای ماشینی آمد که در باغ ایستاد و بوق زد. ابوالقاسم خان را دید که با پسرش هرمز تو آمدند. اندیشید: خدا مرگم بدهد، من که هنوز کارهایم را نکردم. و تو دوید، لباس خانهش را به شتاب درآورد، بلوز پشمیش را به تن کشید و دامنش را پوشید و دنبال کفشهایش گشت. صدای خانکاکا را شنید که گفت: صاحب خانه ها معطلی دارید؟ و بعد صدای عمه آمد که می گفت: عجله نکن، اولین روزی است که خودش نظرش را نمی برد، محض خاطر تو. و باز صدای خانکاکا آمد: راه دور است، باید سر 5 بعد از ظهر آنجا باشی. عمه پرسید: مگر دم سید ابوالوفا نیست؟ نه همشیره، یک فرسخ بالاتر است. بیا تو هم ثوابی بکن و این بنده های خدا را خلاص کن. تا آنها حاضر بشوند ما را با ماشینت بفرست. تریاکت دیر می شود همشیره؟ زری داشت موهایش را شانه می کرد. اندیشید الان است که خواهر و برادری به جان هم بیفتند. صدای هرمز را شنید که پادرمیانی کرد: عمه جان، می خواهید من بروم؟ من دوست می دارم با زندانی ها حرف بزنم. با حسین آقا 3 بار رفتم، مگر نه حسین آقا؟ و صدای خشمگین خانکاکا آمد که تشر زد: باز حرف مفت زدی؟ خانکاکا آمد لب ایوان و به خنده خطاب به زری پرسید: زن داداش، چند ساعت از جلوی آینه ای؟ کو داداش؟ کو خسرو؟ زری جوابی به خانکاکا نداد. گوشش به صدای عمه بود که گفت: راه بیافتیم حسین آقا، کمک کنید طبق را روی سرش بگذارید. و صدای یکی از طبقکش ها آمد: یا الله. و بعد: الهی به امید تو. خود سرجن زینگر آمده بود به پیشوازشان و با هم از کنار مزارع سیفی کاری گذشتند. زری گرمش بود اما می دانست که شب سرد خواهد شد. با خانکاکا جلوتر از همه می رفت و یوسف و زینگر به دنبال آنها می آمدند و خسرو و هرمز عقبتر از همه با هم بودند. از مزرعه‌ای گذشتند که کاهوهایش به ردیف عین سربازهای یک هنگ زیر لایه از غبار ایستاده بودند و بعد از مزرعه‌ای که دار و ندار کال و رسیده خود را از بوته‌های خیار و بادنجان و گوجه فرنگی و هندوانه بر آفتاب پهن کرده بودند. خانکاکا گفت: موقع آبشان است. دسته چپ مزارع سربازها و افسرها زیر چادرها نشسته یا ایستاده بودند و ماشینها و کامیونها به قطار تک تک در کنار چادرها پراکنده بودند. زری صدای یوسف را شنید که گفت: کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما؟ و بعد صدای سرجن زینگر که پرسید: چه معنی می دهید؟ خانکاکا ایستاد و رو به آنها کرد و زری هم مجبور شد بایستد. ابوالقاسم خان رو کرد به سرجن زینگر، چشمهایش را به هم زد و گفت: عرض کنم به حضور با سعادت جنابالی، مقصود داداشم این است که یک گیلاس ویسکی می چسبد، اما آدم با یک گیلاس تنها که مست نمی شود. و یوسف را به جلو و خودش همدوش زینگر به راه افتاد. مهمانها را به چادر عظیم سرفرماندهی هدایت کردند. از بس خانکاکا عجله کرده بود زود رسیده بودند. در چادر با خانم حکیم و یک افسر اسکاتلندی سلام و تعارف کردند. کنار چادر روی میز نقشه ایران پهن بود. خانم حکیم در چادر راه می رفت و از روی کاغذ مثل اینکه چیزی را از بر می کرد. زری نگاهی به نقشه انداخت. آنقدر علامتهای جور و جور رنگ و رنگ روی نقشه گذاشته بودند که اگر آدم علامتها را هم می شناخت باز گیج می شد. یوسف سراغ نقشه رفت و خانکاکا هم آشفته دنبالش راه افتاد. یوسف گفت: عجب لطوپارش کردند. خانکاکا دست گذاشت به بازوی برادرش. یک سرباز هندی با سینی پر از جامهای شربتها و مشروبهای رنگ و رنگ به چادر آمد. زینگر هدایتش کرد به سر میز نقشه. به یوسف گفت: حالا بیا شام. هر سه یکی یک جام برداشتند. زینگر جامش را بلند کرد و گفت: به سلامتی ایران، کیلی بزرگترین از فرانسه و تهران بزرگتر از آزبیشی. یوسف سرش را از روی نقشه برداشت، به او نگاه کرد و گفت: ولی بدبختانه ما نجنگیدیم. خانکاکا چشمهایش را به هم زد و گفت: چه عرض کنم که آب معدنی ویشی برای سوء هاضمه؟ زینگر حرفش را برید و از یوسف پرسید: چرا بدبختانه می گفتی؟ یوسف جواب داد که چون که عواقبش را داریم می کشیم بی این که مزه قهرمانی یا شکست شرافتمندانه را چشیده باشیم. زینگر به خشونت گفت: اگر توانست جنگ کن دیگر. پیدا کردم این لفظ کوب است، پوشالی بود. وقتی دریدیم کون نداشت، عوض کون کاه پر کرده بودی. یوسف بی اختیار خندید و دست به شانه زینگر گذاشت و گفت: زینگر عزیز، خودتان می دانستید خون ندارد و زشتی و ابتذالش در همین بود. حتی نمی دانستیم نباید بجنگی تا اگر شکست می خوریم شکست غرورآمیزی باشد. زینگر دست را به علامت ایست جلوی صورت یوسف گرفت و گفت: بر یواش یواش بگو تا من پیروی کنم. خانکاکا چشمهایش را به هم زد و گفت: کاری است گذشته و سبوی است شکسته. زینگر به خشم گفت: تو شعرگویی می کن و حواس مرا پرت می کن. افسرهای دیگر، انگلیسی و اسکاتلندی و یک افسر هندی و مکماهون به چادر آمدند. هرمز در گوش زرین عجوا کرد: اگر آقای فتوحی اینجا بود دستش را به طرف عمویم دراز می کرد و می گفت: مرد چنین باید. ما را کشت با جلال الدین منکبرنیش. اگر عمویم را می دید. اما حواس زری به زینگر بود. دید که زینگر بازوی ابوالقاسم خان را گرفت و شنید که: به برادرتان اندرز کنید، خدا به شما نعمت می دهد، بدهیدش به ما. این نعمت مال همه، مال بشر. این همه برای شما زیاد لازم نبود. یوسف خندید و گفت: عین بی پی. مثل اینکه زینگر جا خورد، صورت و گردنش قرمزتر از پیش شد. جامش را گذاشت روی نقشه و گفت: شما بلد نبود، شما لازم نیست، ما در آورد، رساند به آنها که لازم شد. و ناگهان دوستانه شد، جامش را برداشت و گفت: به سلامتی. حاکم با کلونل لوچ از جلو و عروس و داماد تازه و گیلانتاج به دنبالشان به چادر آمدند. افسرها خبردار ایستادند و حاکم به همه سر تکان داد. رئیس قشون، مدیران روزنامه‌های شهر و رؤسای ادارات و همه با زنهایشان کم کم آمدند و چادر را غلغله کردند. بوی پا و الکل و عرق بدن و عطر زنها به هم آمیخت. حالا دیگر 3 تا سرباز هندی خدمت می کردند. زری به خسرو و هرمز اشاره کرد و هر 3 با هم به طرف گیلانتاج رفتند. تصمیم داشت دست از رو بردارد و درباره گوشواره ها گوشزدی بکنند. خسرو و هرمز را به گیلانتاج معرفی کرد. دختر دست دراز کرد و خندید. هر دو گونهش چال افتاد. تازه عروس با کلاه حصیری لب پهنی که سر گذاشته بود و عینک سبز آفتابی به سمت آنها آمد. گفت: زری جون، یک دنیا از تحفه‌تان متشکرم. همیشه آنها را به یادگار نگه می دارم. زری حیرت زده نگاهش کرد. از که تا حالا اینطور جیجی باجی دختر حاکم شده بود که خودش هم نمی دانست. در عرض 3 سالی که آنها به شیراز آمده بودند، روی هم رفته 3 بار ندیده بودش. خب بگو 4 بار و با شب عقد کنانش 5 بار. دهن باز کرد که بگوید: چه تحفه‌ای، آنها را آریه کردند. اینها، این هم خواهرت، حی و حاضر. اما صدا از میان دو لبش در نیامد. در دل به بی ارزگی خودش نفرین کرد و اندیشید: زنهای پخمه مثل من هم چنین بایند. تازه عروس نگاهی به هرمز و خسرو کرد و گفت: زری جون، نمی دانستم پسرهای به این بزرگی داری. تو به این جوانی خوشگلی. به همه بگو برادران من، نگو پسرهایم. خسرو در جواب پیش دستی کرد: هرمز عینکی پسر عمویم است. هرمز سرخ شد و عینکش را از چشم برداشت، اما زری می دانست که بی عینک هیچ جا را نخواهد دید. خواست واسرنگ برود تو دل پسرش و حق بیادبیش را کف دستش بگذارد. هرمز عینکی، هرمز تاریخی به پسرعموی بزرگترش، آن هم جلوی آدم‌های مکش مرگ‌های مثل دخترهای حاکم. این بار تازه عروس پیش دستی کرد. هرمز خان، شما پسر میرزا ابوالقاسم خان هستید؟ خدمتشان ارادت دارم. چقدر ما را خجالت دادند، عجب مرد نازنینی، ما را از خنده روده بر می کنند. خجالت نکشید، عینکتان را بزنید به چشمتان. خود من هم عینکی هستم، حتی عینک آفتابی هم نمره دارد. دیشب بی عینک پدرم در آمد. صدای طبل و شیپور آمد و کلونل و حاکم از جلو و مهمانها به دنبال از چادر در آمدند. زری احساس می کرد به قتلگاه می برندش. به محوطه وسیع سرگشوده‌ای رسیدند که صندلی‌ها را به شکل نعل اسب چیده بودند و صندلی‌ها از هزارها تن سرباز که بیشترشان هندی بود پر بود. افسری که پشت سر کلونل راه می‌رفت فرمانی داد و همه ناگهان برخاستند و چه سر و صدایی راه انداختند. با چند تخت وصل به هم سفره‌ای درست کرده بودند و روی سفره قالی انداخته بودند. اطراف صفه پنج بیرق تکان می‌خورد که زری از میان آنها تنها بیرق انگلیس را شناخت. خانم حکیم آمد روی صفه جلوی بلندگو. تخت زیر پایش صدا می‌کرد. از روی کاغذی که دستش بود به فارسی خیر مقدم گفت. صدایش می‌لرزید تا بر خودش مسلط شد. دندان‌های زردش در آفتاب دم غروب زردتر می‌نمود. از مجموع حرف‌هایش زری اینطور فهمید که برای مشغول کردن فرزندان جنگنده‌شان که به شهر گل و بلبل برای مرخصی آمدند، نمایشی ترتیب دادند تا آنها با روحیه قوی با غول فاشیست بجنگند و شیطان را به جهنم بفرستند و اینکه از مهمان نوازی ایرانی‌ها متشکرند که جنگ آنها را بر علیه این شیطان یعنی هیتلر آسان کردند. و گفت که هیتلر میکروبی است و سرطان است و باید این قده سرطانی را در بیاورند. آخر خانم حکیم نه تنها ماما بود، جراح هم بود و دست به کارش هم بسیار خوب بود. علاوه بر اینها به قول خودش بشارت هم میداد و هدایت هم میکرد. هر شب زاوها و کاردی شده ها و کس و کارشان را به خط میکرد و برایشان فیلم میداد. البته فیلم صامت، چوب درازی دست می گرفت و اشاره به آدم های فیلم می کرد و به فارسی کج و کلش توضیح می داد که این عیسای مسیح می باشد، این مریم مجدلیه می باشد، این یهودای اسکریوتی می باشد. بعد هم با همان فارسی موعظه می کرد و مخصوصاً از شیطان و آتش جهنم حرف می زد. زری همه جورش را دیده بود اما این جورش را ندیده بود. واقعا چرا یک ماما و جراح و بشارت دهنده از چنین جایی سر در بیاورد؟ لابد آن شیطان با شیطانی که فرزندان جنگنده می‌خواستند به جهنم بفرستند سر و سری دارد. فرزندان جنگنده هم که بیشترشان هندی هستند. به قول خانکاکا آش خودشان را می‌خورند و حلیم دیگران را به هم می‌زنند. اما مردم شهر ما این شیطان اخیر را امام زمان لقب دادند. بارها به گوش خودم شنیدم. مک ماهون به صحنه آمد و با ورودش صحنه را روشن کردند. یک شنل قرمز روی دوش انداخته بود و چکمه سیاه به پا داشت. شبیه یک بازیگر اول سینما شده بود که زری هرچه فکر کرد اسمش را یاد نیاورد. اما حیف که چاق بود. به انگلیسی حرف زد و زری از شوخی‌هایش چندان چیزی دستگیرش نشد. اما دنبال هر دو سه جمله‌ای که می گفت صدای قهقهه افسرها و بیشتر سربازها به فلک می رسید. حتی حاکم و رئیس قشون هم گاه به گاه می خندیدند و خنده یکی از مدیرهای روزنامه‌های شهر از همه بلندتر بود. لابد این خنده ها برای میهمان نوازی یا قلقلک دادن قول فاشیسم بود، وگرنه زری در شهر به انگلیسی دانی مشهور بود و یک کلمه نمی فهمید. بعد مک ماهون با ادا و اصول شعری خواند. مضمون شعر این بود که سربازی در غربت دختر بیگانه ای را به دام می آورد و از او تا می تواند ترکه می کند. کفش بده، کلاه بده، دو قارونیم هم بالا بده. اما وقتی دختر می گوید آبستنم بیا مرا بگیر، اعتراف می کند که زن و بچه دارد. گهواره خیالی را تکان تکان داد، دست در گردن یک زن خیالی انداخت و زن و بچه دارم را به فارسی هم گفت. تماشاگران خندیدند اما نه چندان به قهقهه. بعد شعر خودش را خواند، شعر درخت استقلال، درباره درخت عجیبی که قوت خود را از خاک و خون می گیرد. این درخت باغبانی دارد که قیافش به پیامبران می ماند. باغبان از میان همه درخت‌ها عاشق همین یک درخت است. هنگام آبیاری وقتی صلا در می‌دهد که خون، همه مردم دور درخت فراهم می‌آیند و رگ‌های دستشان را باز می‌کنند. این درخت سایه خنک و گسترده‌ای دارد. همه مردم زیرش می‌نشینند و غصه از دلشان می‌رود. مردم میوه و برگهایش را خشک می‌کنند و می‌سایند و به چشم می‌کشند و غرور و امید و اعتماد به نفس در دلشان خانه می‌گیرد و بزدلی و بدگمانی و دروغ دست از سرشان برمی‌دارد و همه‌شان آدم‌هایی می‌شوند با تمام صفات مردی و مردانگی. بعد نمایش شروع شد. یک مرد ریشو و عمامه‌دار هندی با لباس سرتاپا سفید آمد و چهار زانو روی صفه نشست. بلندگو را پایین آورد و شروع کرد در نی دمیدن. از سوراخی که جلوی رویش قرار داشت و زری تا آن وقت متوجهش نشده بود، یک زن سیاه سوخته چند بار سرک کشید و زبانک انداخت. وسط دو ابرویش را خال قرمز گذاشته بود. زن بالا آمد و کنار مرد ایستاد. ساری زرد رنگ که حاشیه زردوزی داشت تن کرده بود. هی جیغ جیغ کرد. آنقدر صدایش زیر بود. زنک حتی پیر بود، اما وقتی دستهایش را تکان می داد، النگوهایش جلنگ جلنگ صدا می کرد. صدای آوازش در صدای هلهله و سوت سربازان هندی گم می شد. زن مهره های گردنش را انگار لغ کرد، چرا که سرش روی گردن افتاد و این مار هی به راست و به چپ گردش کرد. ابروی لنگه به لنگه انداخت. چقدر سرمه برای سیاه کردن دور چشمهایش حرام کرده بود. زن با گردن لغ رو به سوراخ هی پس و پیش رفت. آهنگ نی تندتر شد. یک نوار لاستیکی که سر مار داشت از سوراخ قطع علم کرد، شق و رق. زن دست دراز کرد و نوار را کشید. هی کشید. نوار لاستیکی را مثل یک مار طویل در گوشه صحنه چنبره کرد. بعد مرد لاغری با ابروی پاچه بازی و سیبیل جوگندمی و کلاه سیلندر و لباس رسمی و چتری در دست به صحنه آمد. نیزن همچنان نیش را می زد. زن دست دراز کرد و سوراخ مقداری آتشغال در آورد. چوب و تخته و شنل قرمزی که مکماهون پوشیده بود و کلاه بوقی و قوطی و چکش و پمپ باد. حالا زن شد بر دست مرد ابرو پاچه بازی. مرد مترسکی از چوب ها ساخت و نوار لاستیکی را از زن می گرفت و جای بدن و دست ها و پاهای مترسک را با نوار لاستیکی می پوشند. شنل را انداخت روی دوش مترسک که سر مار داشت و کلاه بوقی را گذاشت سرش. سیبیلی با چسب پشت لبش چسبانید. سیبیل تمام عرض صورت مار را گرفت. یک علامت صلیب شکسته هم از زن گرفت و به شنل سنجاق کرد. بعد آمد سراغ پمپ باد و سر پمپ را به پای مترسک بس کرد و با نوای نی شروع کرد به باد کردن مترسک. مترسک هی بزرگ و بزرگتر شد. سرش، بدنش، دستها و پاهایش هی باد کرد. باد کرد. عجیب عظیم شد. قسمت عمده صحنه را فرا گرفت و مرد هندی عمامه به سر مجبور شد بکشد کنار. صدای پشت سر زری زمزمه کرد، هیتلره. ناگهان بر تب کوفتند. یک مرد چاق با چپق کوچک به گوشه لب از جلو عموسان و افسرهای جور و جور شلیته به پا و بی شلیته علامت داس و چکش به بازو بسته و بی علامت ریختند به صحنه. هر کدام یکی یک تیر کمان در دست داشتند. اول شروع کردند به انگولک کردن مترسک. یکی از افسرها هی جلویشان را می گرفت و داد می زد، نیت، نیت. بعد او هم رضا داد و فریاد کشید، خاراشو، خاراشو. بعد محکمتر بر تب کوفتند. تیر و کمانها به کار افتادند و هر کدام تیری به جایی از بدن مترسک انداختند. باد مترسک هی کم شد و کم شد تا به کلی خالی شد. فس کرد و افتاد روی زمین. جماعت هورا کشیدند و دست زدند و بعد نمایش های دیگر.